هم به ذکر هو الحی خاتمت آقا هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی خودت مراقب من باش ای بقی خدا مرا هزار امید است و هر هزار تویی قسم به ذکر هو الحی خاتمت آقا هنوز زنده ترین مرد روزگار تویی خودت مراقب من باش ای ولی خدا مرا هزار امید است و هر هزار تویی خودت مراقب من باش ای ولی خدا مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
یک جهان یک جام به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه یک جهان یک جام از رادیو ورزش سلام عرض میکنم، دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز در روزهای پرهیاهو و جذاب جام جهانی 2026. در حالی در جام جهانی 2026 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که درست 20 سال قبل و بعد از ناکامی برانکو ایوانکوویچ در جام جهانی 2006 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. آقای قلعه‌نویی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود و تیم کشورمان بعد از صعود از دور گروهی در مرحله چهارم نهایی مقابل کره جنوبی سفارایی کرد که بعد از تساوی بدون گل در پایان 120 دقیقه در نهایت ایران در ضربات پنالتی مغلوب کره جنوبی شد و از رسیدن به جمع 4 تیم برتر مسابقات باز ماند. در آن مسابقات تیم ملی فوتبال ایران بدون شکست با رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ودا کرد و نکته جالب توجه این که در این دوره از رقابت‌های فوتبال جام جهانی هم و بعد از گذشت 19 سال تیم آقای قلعه‌نویی بدون باخت رقابت‌های جام جهانی را ترک کرد. شنوندگان محترم و علاقه‌مندان فوتبال دعوت می‌کنم با ادامه برنامه امروز یک جهان یک جام همراه ما باشید.
درود به شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. چهره‌ی نخستین قربانی فوتبال عربستان پس از حذف در جام جهانی مشخص شد. این شخص کسی نیست جز یاسر المسهل که صبح دوشنبه در مصاحبه اعلام کرد که پس از 7 سال حضور به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عربستان کنارگیری می‌کنه تا در ادامه روند قانونی برای آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات جدید شروع بشه. المسهل که تصمیمش در جهت استفاده از نفراتی چون هربر رنار و در نهایت جورجیوس دونیس روی نیمکت الاخضر با انتقادهای جدی هواداران و پیشکسوتان عربستان مواجه شده بود، اعلام کرد که مسئولیت کامل ناکامی تیم رو میپذیره و اینکه نتایج رو در شأن و اندازه انتظارات نمیدونه و از همه هواداران فوتبال عربستان عذرخواهی میکنه. المسهل همچنین اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم تونسته باشه به آینده روشن‌تر فوتبال عربستان کمک کرده باشه. زنندگی گل برتری سعود کانادا به مرحله یکشتم نهایی جام جهانی 2026 در واقع پس از دورانی سخت و شاید شگفت انگیز حالا در نقش یک منجی و قهرمان برای کشورش ظاهر میشه. استفن استاکیو که بازوبند کاپیتانی کانادا رو هم بر بازو بسته با شوتی دقیق در وقت‌های تلف شده نسخه آفریقای جنوبی رو پیچید تا برای نخستین بار در تاریخ کانادا رو تا این مرحله از جام جهانی ارتقا داده باشه. استاکیو سال 2023 مادرشو به دلیل بیماری سرطان مغز از دست داد و در حدود یک سال بعد هم با غم تلخ دیگه‌ای در زندگیش، یعنی مرگ پدر در اثر حمله قلبی مواجه شد تا ضربات روحی بزرگی رو متحمل شده باشه. دو داغی که در حد فاصله جام جهانی قبل تا الان میتونه ستاره احساسی و عاطفی چون استاکیو رو از پا در بیاره، اما تولد دخترش بندیتا دوباره امید رو به اون برگردون تا با گذر از اون روزهای سخت با روحیه جنگندگی و شوق دوباره از خاکستر بلند بشه و به قهرمان سرزمین‌های شمالی تبدیل بشه. به نظر میاد جام جهانی 2026 در شرف شکستن رکوردهای زیادی باشه. تعداد گل‌های رد و بدل شده که تا این لحظه آماری معادل 3 گل در هر بازی رو به ثبت رسونده، در کنار زمان مفید بازی که به طرز قابل ملاحظه‌ای رشد داشته و به 67 دقیقه در هر مسابقه رسیده، نمونه‌هایی از موفقیت‌های آماری این جام نسبت به گذشته است. به نظر میاد اقدامات فیفا برای جلوگیری از اتلاف وقت اثرات خودش رو داشته. از دیگر جنبه‌های مثبت و معنادار این دور از رقابت‌ها میزان حضور تماشاگرانه. با اینکه هنوز مسابقات در مراحل حذفی به اوج خودش نرسیده، این دوره تا حالا تبدیل به بهترین دوره از نظر استقبال تماشاگران شده. در مجموع 4.7 میلیون تماشاگر در تمامی مسابقات برگزار شده حاضر بودند که میانگین بیش از 64 هزار تماشاگر در هر بازی رو نشون میده. این در حالیه که انتقادات نسبت به عملکرد فیفا در زمینه قیمت بلیط‌ها خیلی جدی بود، ولی در نهایت سیستم فروش حرفه‌ای باز شد تمامی ورزشگاه‌ها که فوق‌العاده و درجه یک هستند مملو از تماشاگر بشه. آمار فنی مرتبط با ثبت تعداد شوت‌ها در این جام هم قابل توجه بوده. همچنین در طول مرحله گروهی بیش از 5.5 میلیون هوادار در جشنواره‌های هواداری فیفا در 3 کشور میزبان حضور پیدا کردند و نزدیک به 2 میلیون واحد نوشیدنی و آب مصرف کردند. بنابراین تا به حال جام جهانی جام انواع و اقسام رکوردها بوده. و بالاخره خشم کره‌ای‌ها از عملکرد تیمشون و حذف از جام جهانی با انتقادهای شدید رئیس جمهور این کشور روبرو شد. جای میونگ لی در پستی بسیار طولانی در شبکه اجتماعی ایکس خشم خودش رو نسبت به مدیران تیم کره پنهان نکرد و نوشت: در مواجهه با این نتایج غیرمنتظره فراتر از سردرگمی احساس پوچی عمیقی می‌کنم. رئیس جمهور کره جنوبی حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و فوتبال کره رو به پارتی بازی و فساد متهم کرد. او نوشت: وقتی رفیق بازی و دستبندی ها بر شایستگی ترجیح داده بشه و افراد بیکفایت در پست‌های مدیریتی منصوب بشن، بروز چنین نتیجه‌ای تقریبا اجتناب ناپذیره. آقای لی در پایان ضمن اظهار همدردی عمیق با مردم و عذرخواهی به سهم خودش، وعده داد تا به سرعت ساختار مدیریت ورزش رو اصلاح کنه تا دیگه شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشن. این در حالیه که هون میان بو سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از قطعیت عضو تیمش با ارائه متنی از سمت خود استعفا کرد و گفت با قبول مسئولیت کامل این نتایج صمیمانه عذرخواهی میکنه. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از همان لحظه‌ای که فهرست نهایی تیم ملی فوتبال کشورمون برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی اعلام شد، انتقادها نسبت به انتخاب‌های آقای امیر قلعه‌نویی آغاز شد. فهرستی که پر از ابهام بود و خیلی‌ها اعتقاد داشتن بیش از آن که بر اساس آمادگی روز بازیکنان بسته شده باشه، بر پایه اعتماد به نفرات همیشگی و نام‌ها شکل گرفته. دعوت از علیرضا جانبخش در شرایطی که از روزهای اوجش فاصله گرفته بود، بازگشت ناگهانی احسان حاج‌صفی بعد از چند سال دوری از تیم ملی، حضور روزبه چشمی با وجود مصدومیت، اضافه شدن غیرمنتظره شهریار مغانلو در میانه اردو و البته دعوت از دنیس درگاهی، بازیکن دو ملیتی که برای دریافت مجوز حضورش تلاش زیادی انجام شد اما در نهایت حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد، از مهمترین ابهام‌های این فهرست بود. این سوال همچنان مطرحه که اگر قرار نبود درگاهی در مسابقات جام جهانی به میدان بره، چرا به تیم ملی دعوت شد و جای یک بازیکن آماده رو گرفت؟ در سوی مقابل چندین بازیکن آماده و با کیفیت از حضور در جام جهانی باز ماندند، نفراتی که می‌توانستند به تیم ملی ما کمک کنند. شنوندگان محترم، دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه امروز یک جهان یک جام همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. در ادامه بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، امشب یکی از بازی‌های جذاب این مرحله برگزار میشه، جایی که تیم ملی انگلیس یکی از مدعیان سنتی قهرمانی به مصاف تیم شگفتی ساز کنگو میره. مسابقه‌ای که در مرحله حسی برگزار میشه و تنها یک تیم فرصت ادامه مسیر در جام جهانی رو داره. انگلیس با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان از نظر فنی یکی از کامل‌ترین تیم‌های این رقابت‌ها محسوب میشه. این تیم معمولاً با مالکیت بالای توپ، گردش سریع بازی و استفاده مؤثر از کناره‌های زمین تلاش میکنه کنترل بازی رو از همون دقایق ابتدایی در اختیار بگیره. کنگو با انگیزه فراوان، دوندگی بالا و قدرت بدنی قابل توجه نشون داده که تیمی ساده برای شکست دادن نیست و میتونه در ضد حملات بسیار خطرناک ظاهر بشه. کلید موفقیت انگلیس در این مسابقه شکستن لایه‌های دفاعی منظم کنگو و جلوگیری از ضد حملات سریع این تیمه. کنگو اگر بتونه فاصله خطوط خودش رو حفظ کنه، فضای بازی سازی رو از هافبک‌های انگلیس بگیره و از فرصت‌های انتقال سریع استفاده کنه، میتونه جریان مسابقه رو برای حریف دشوار کنه. نکته مهم دیگه مدیریت فشار روانیه. در مسابقات حسی نام بزرگ یا سابقه پر افتخار به تنهایی تضمین کننده پیروزی نیست. تیمی موفق میشه که در لحظات حساس تمرکز خودش رو حفظ کنه، اشتباهات فردی رو به حداقل برسونه و از فرصت‌های گلزنی نهایت استفاده رو ببره. انگلیس با توجه به سابقه و تجربهش از شانس بیشتری برای صعود برخورداره. اما جام جهانی بارها و بارها ثابت کرده که مرحله حسی میدان خرق شگفتی هاست و تیم‌هایی که با انضباط تاکتیکی، جنگندگی و روحیه بالا وارد زمین میشن میتونن معادلات رو به هم بزنن. باید منتظر بمونیم و ببینیم در پایان بازی حساس امشب آیا انگلیس مطابق انتظار راهی مرحله 1/8 نهایی میشه یا کنگو شگفتی اینجا رقم میزنه. از اینکه با ما همراه بودن شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
با پایان مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026 جدول تاریخی تیم‌هایی که بیشترین حضور رو در مراحل حذفی این رقابت‌ها داشتن بار دیگر مورد توجه فوتبال دوستان قرار گرفته، در حالی که آلمان بعد از دو دوره ناکامی دوباره به جمع 16 تیم برتر رقابت‌های جام جهانی راه یافت. برزیل همچنان حد نصابی رو در اختیار داره که هیچ تیمی تاکنون نتوانسته به آن نزدیک بشه، 11 صعود متوالی به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی. برزیل و آلمان با 15 بار حضور در مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی به طور مشترک در صدر جدول تاریخ موفق ترین ها برای صعود از مرحله گروهی قرار دارند. با این تفاوت بزرگ که برزیل با صعود به مرحله 16 نهایی 11 صعود متوالی به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی رو پشت سر گذاشته، حد نصابی که از جام جهانی 1986 آغاز شده و تا جام جهانی 2026 ادامه یافته. شنوندگان محترم، دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه امروز همراه ما باشید. فوتبال در آمریکای جنوبی فراتر از یک ورزش ساده، بخشی از هویت ملی و ریشه های فرهنگی مردمه. در میان قله‌های مانند برزیل و آرژانتین، کشوری در قلب قاره آمریکای جنوبی قرار داره که با پیراهن راهرو سفید و قرمز نمادی از ایستادگی و تعصبه. تیم ملی فوتبال پاراگوئه که با لقب آلبیروخا به معنای سفید و قرمزها شناخته میشه، به عنوان یکی از اعضای قدیمی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی داستانی پرفراز و نشیب در تاریخ فوتبال جهان داشته. پاراگوئه کشوری است که فوتبال رو با گوشت و پوست خود لمس کرده و از همان نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در صف بزرگان این مسابقات حضور داشته. این تیم که سابقه حضور در 10 دوره جام جهانی رو داره، همواره به عنوان تیمی سخت‌کوش و تدافعی شناخته میشه که عبور از سد آن برای هر حریفی کابوسواره. نقطه اوج درخشش این تیم در رقابت‌های جام جهانی 2010 رقم خورد که تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت. داستان فوتبال در پاراگوئه به نام ویلیام پاتس گره خورده، مردی که این ورزش رو به مردم سرزمین پاراگوئه معرفی کرد. دیری نپایید که در سال 1906 لیگ فوتبال پاراگوئه تأسیس شد و اولین جرقه تشکیل تیم ملی در سال 1910 زده شد. اولین بازی غیررسمی پاراگوئه مقابل باشگاه هرکول آرژانتین با تساوی بدون گل پایان یافت. اما این تنها شروع یک مسیر طولانی بود. آنها رنگ‌های پرچم ملی خود را برای پیراهن تیم برگزیدند، پیراهنی که تا امروز به عنوان نماد غرور ملی پاراگوئه باقی مانده. اولین بازی رسمی و جدی پاراگوئه در رقابت‌های قهرمانی آمریکای جنوبی سال 1921 انجام شد، جایی که در کمال شگفتی اوروگوئه مدعی و قهرمان 3 دوره مسابقات را 2-1 شکست دادند. این پیروزی پاراگوئه به عنوان یک اتفاق مهم در تاریخ فوتبال این کشور به ثبت رسیده. دهه های 1930 تا 1970 برای پاراگوئه دوران تثبیت بود. آنها در اولین جام جهانی تاریخ در سال 1930 حاضر شدند و با وجود شکست مقابل آمریکا، بلژیک رو 1-0 شکست دادند. سال 1953 نقطه عطفی در تاریخ فوتبال پاراگوئه بود. این کشور موفق شد در بازی پایانی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی 3-2 برزیل رو شکست بده و نخستین بار قهرمان آمریکای جنوبی بشه. این موفقیت ثابت کرد که پاراگوئه دیگر زیر سایه همسایگان قدرتمندش نیست. اواخر دهه 90 میلادی طلوع نسلی بود که فوتبال پاراگوئه را به اوج اعتبار جهانی رساند. موفقیت‌های این نسل با حضور در جام‌های جهانی 2002 و 2006 تداوم یافت، اما دوران طلایی واقعی تحت هدایت تاتا مارتینو آرژانتینی رقم خورد. او سال 2007 سکان هدایت تیم ملی پاراگوئه را بر عهده گرفت و این تیم را در موقعیتی قرار داد که در انتخابی جام جهانی 2010 برزیل و آرژانتین رو به زانو درآورد. پس از یک دوران افت و ناکامی در راهیابی به جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022، فوتبال پاراگوئه هم اکنون در آستانه یک تغییر نسل قرار داره. تغییرات در ساختار فنی و ظهور استعدادهای جدید آلبیروخا رو در موقعیتی قرار داده که شاید 4 سال بعد بتونه در رقابت‌های جام جهانی 2030 نتایج باور نکردنی رو به ثبت برسونه. پاراگوئه ثابت کرده که حتی بدون داشتن منابع مالی کلان یا جمعیت میلیونی میتوان با تکیه بر نظم تاکتیکی و تعصب ملی در برابر قدرت‌های جهانی قد علم کرد. فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک بازنگری عمیق نیاز داره. بازنگری در ساختار، در نگاه به آکادمی‌ها، در چرخه استعدادیابی و مهمتر از همه در شجاعت تصمیم‌گیری. تجربه کشورهای مانند کره جنوبی، ژاپن و اسپانیا نشان داده که گذر نسلی هرچند پرهزینه اما اجتناب ناپذیره. این کشورها با کنار گذاشتن تدریجی ستاره‌های قدیمی و سرمایه‌گذاری روی نسل جوان نه تنها دچار افت نشدن بلکه به سطحی بالاتر رسیدن. اما در ایران ترس از تغییر به یک اصل نانوشته تبدیل شده. نتیجه توجه صرف به بازیکنان قدیمی نه هویت تازه و نه حتی چشم‌اندازی روشن رو برای فوتبال ایران ترسیم می‌کنه. ادامه این مسیر تنها شکاف ما با فوتبال روز دنیا رو عمیق‌تر خواهد کرد. امروز نیازمند تصمیمی جسورانه برای تغییر نسل و اعتماد به جوانان برای ساختن آینده جدید در فوتبال ملی کشورمون هستیم. امروز بعد از ظهر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال تیم ملی انگلیس با جمهوری دموکراتیک کنگو مصاف خواهد داد. تیم ملی بلژیک که در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی هم گروه ایران بود با سنگال رقابت خواهد کرد. بامداد فردا پنجشنبه مسابقه تیم‌های آمریکا و بوسنی و هرزگوین هم برگزار خواهد شد. همراهان گرانقدر برنامه یک جهان یک جام، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. امیدوار هستم که روزهای بعد هم بتونیم به اتفاق سایر همکاران بخشای خوبی رو در برنامه یک جهان یک جام تقدیمتون بکنیم که مورد توجهتون قرار بگیره. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
به گلم لای کوه به جه بای دریا، مای تیمیم با هم میریم تو رویا، به شفاقیت با اسم و امید، پرچم ایران رو میبریم تو خوشی قهرمانی، پرچم بده دوش با قلبی پر از عشق، به پیش و خروش مدال ها
رهبرم با داغ تو این مملکت در قضا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد، لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت.
آشورای دیگری در پیش است، این خاک مقدس شهید پرور میادگاه خیر وفاداران است که بیتاب حضور در حماسه بدرقه آقای شهیدشان هستند، بیتاب وداع با پدر امت، بیتاب این که باز هم از عمق جان فریاد بزنند ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند.
رهبر مظلوم من راحت رو میدیم ما ادامه.
آخرین دیدار با حضرت ماه، روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه، مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه، مراسم بدرقه در شهر مقدس قم. پنج‌شنبه 18 تیر ماه، آیین وداع در مشهد الرضا.
بعد علی با مجتبی.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول کنید.
سلام.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسید ساخت ایران، با و خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام. وقتی اسبی میدود هیچ کس به مدارکش فکر نمی کنه. تماشاگر سرعت رو میبینه، سوارکار مهارت رو، اما فعال اقتصادی چیز دیگری میبینه. یک سوال: چرا صنعتی که میتونه اشتغال بسازه هنوز برای ورود به بازارهای بزرگ پشت چند برگه و چند مجوز متوقف مونده؟ پاسخ این سوال امروز در جلسه جستجو میشه که شاید در نگاه اول فقط یک نشست اداری باشه، اما در واقع درباره آینده یک زنجیره اقتصادیه.
حالا مربیان تکلیفشون چیه؟
مربیان
مثلا سوارکاری از بیمه و اینا الان مشکل دارن دیگه.
آقای حیدری، رئیس فدراسیون سوارکاری.
الان بحث مربی ها ببینید، الان مرحله مثلا
دوران مربیگری تو گرید داره دیگه.
آره،
اون که گرید برتر رو گرفته میتونه بیاد الان توی صلاحیت حرفه‌ای شرکت کنه و بشه یه مربی حرفه‌ای. حالا اون یکی که گریدش پایین‌تره دقیقاً نمی‌دونه دیگه. و همینطور داورها.
آقای حسن محمدنور، رئیس انجمن صنعت ورزش کشور.
من مکاتبه میکنم، کد آیسیت و کد خدمتشو بر اساس نامه شما میگیرم براتون در جواب.
از تامین اجتماعی،
از تامین اجتماعی و دولتی مرکز عمومی چند تا نهاد هستن دیگه، همه برام وصلن. اینا رو من مکاتبه میکنم، بر شما ارسال میکنم، یه لوگو از شما میگیرم، یه نمونه صلاحیت شغلی یا حرفه‌ای رو آماده میکنیم، میتونیم دو امضا بکنیم با اجازه شما. آموزشه میشه با شما، صدور صلاحیتی میشه با ما.
سوارکاری فقط یک رشته ورزشی نیست. پشت هر اسب یک مربی ایستاده، یک باشگاه، یک دامپزشک، یک تولید کننده تجهیزات و سرمایه‌ای که فقط زمانی حرکت میکنه که قواعد بازی روشن باشه.
شما
صادر میکنی؟ اون رو کیار کد چی بهشون میدی؟ تو اون کیار کد جهانی بین‌المللی به کجا وصله؟
نه، نژادش، پدرش، مادرش، رنگش،
اینو فدراسیون جهانی میده.
اصلا با اسکیدی که برمیدارن از اسب تمام مشخصات ریز
الان صادر کنندش فدراسیونه.
آره، نه، شناسنامه دامیش رو وزارت جاده کشاورزی صادر میکنه. شناسنامه ورزشی رو
ما
بین المللی ما صادر میکنیم.
شما صادرات جهانی میدید درسته؟
ما کلا پاسپورت ورزشی هستیم. پاسپورت ورزشی.
گفتم اگه تو اونجا هم صلاح بدونید ما
حالا اینا رو بنویسید از یه جای شروع کنیم.
بعد تولید کننده رو چاشم. تولید کننده رو پیشنهاد خاصی داره شما؟
پیشنهاد
دارم.
میخوام
که
اگه
آفری
هست
چیزی بهشون بدین، به این
حالا
مثلا مکمل دارم میدن. شما میتونید تاییدیه فنی رو نامه شما میزدید، ما تو شناسنامه اصالت کالا و خدمات دو امضاش بکنیم با رئیس فدراسیون. ولی بعد از این هم جهانیه، هم وایپو، هم ایزو، سه تا انگار که نهاد بین‌المللی رو تاییدش کرد. میتونیم حالا مثلا تو فرماندهان کنم بیان شناسنامه کالا و اصالت کالا و خدمات بیان.
اما این نامه از اینجا شروع کنیم.
باشه، من اینم شناسنامه‌ام می‌نویسم براتون.
اولین گام شاید ساده به نظر برسه، صدور کارت صلاحیت حرفه‌ای